یعنی مومن نباشم بشنم که درمانی رو بخوام بر اساس نیاز مراجعه هم ببینم که توجیه میکنم یا نه.
ما هیچ مراجعی رو نداریم که بگم این مراجعه فقط به روان کاوی به دردش میخوره. برای هر مراجعی شناخت رفتاری ها متدی دارن، روان کاوی هم متدی دارن. هیچ مراجعی هم نداریم که روان کاوی ها بگن ما این رو نمیپذیریم. یعنی همه درمانگرها بر مبنای آموزششون در واقع مراجعه میبرن تو سیستم تحلیلی خودشون. بنابراین ما هیچ جا نداریم بگیم یه مراجعه هست، این مراجعه اگر شما امپریسیست قبول داشته باشید نمیتونید درمانش کنید. این مراجعه
شما دیدون هفته پیش در مورد اخلاقی بودن کاری که داریم میکنیم صحبت کردیم. من
آره اخلاقی بودن به لحاظ این که در دیدگاه شناختی رفتاری ما یه قرارداد اجتماعی مثل یه قرارداد اجتماعی یه قرارداد بیزینسی با مراجع میتونیم داشته باشیم که زمان مشخص باشه، علامتی که ما قرار درمانش کنیم مشخص باشه، ساختار هر جلسه هم مشخص باشه. ما چیزی رو داریم میفروشیم که اون چیز ساختار مشخصی داره. ما در درمانهای مثلا اگزیستنسیال یا هیومانیستیک یا مثلا روانکاوی یونگی ما چیزی که داریم میفروشیم چیزی نیست که قابلیت اندازه‌گیری داشته باشه. اگه مراجع بعد مثلا 30 جلسه یا 100 جلسه بیاد پیش ما رو علامت 6 تأثیر نذاره، ما همچنان میگیم که هدف از جلسه روانکاوی که رفع علائم نیست. در نتیجه ما چی رو داریم میفروشیم؟ اخلاقی بودن به این معنا، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق شغلی. خب این چیزی که خدمتتون عرض میکنم خود روانکاوها هم ابرازش میکنن. مثلا در کتاب هنر روان درمانی آنتونی استور ترجمه خانم دکتر آذردخت مفیدی انتشارات کتاب ارجمند، آنتونی استور کیس های زیادی رو مثال میزنه که چند سال پیشش روانکاوی میشدن، هدف از آمدن روانکاویش این بوده که میخواسته یه پارافیلیاش برطرف بشه. بعد از چند سال برطرف نشده، آنتونی استور هم میگه اصلا قرار ما این نیست که قرار پرابلم برطرف بشه. خب اگر آدم ها میان یه پول گندهی میدن، یه وقت زیادی میذارن، یک امیدی دارن به اینکه قرار پرابلم برطرف بشه. اگر شما بهش بگید که تو مشکل دینی که سوار هواپیما نمیتونی بشی، من مشکل تو رو به هیچ وجه حل نخواهم کرد. یا مثلا خانم دکتر میترا کدیور در کتاب روانکاوی در 1003 می‌نویسن که هدف از روانکاوی حل مشکل مراجع نیست، هدف از روانکاوی انجام مراحل روانکاوی به بهترین شیوه اش است. انتشارات اطلاعات. خب در چنین موقعیتی چه چیزی باعث میشه که یه آدمی بیاد به یه آدمی دیگه پول بده و وقت بذاره؟ یک فضای قداستگونی اونجا انگار اتفاق افتاده که آدم ها انگار که اونجا قراره یه چیز حال طوریه نامرئی درشون اتفاق بیفته که هیچ روشی برای ارزیابی اون وجود نداره به جز سوبژکتیو خود اون فرد که میتونه کاملا تحت تاثیر تلقین درمانگر تغییر کرده باشه و سوبژکتیو درمانگر، که اتفاقا در روانکاوی بیشتر میشه کلمه مؤمن به روانکاوی رو به کار برد. به نظرم میاد مؤمن به درمان شناختی رفتاری برای درمان شناختی رفتاری خیلی کلمه درستی نیست. یعنی که درمان شناختی رفتاری به اثبات میرسه، مثل اینکه یه آدمی که میکروبی و بیولوژیسته مؤمن به آموکسیسیلین نیست، مؤمن به سفالکسین نیست. تحقیقات نشون داده که این دوز در این مدت این تأثیر را روی چند درصد از مراجعین انجام میده. در نتیجه با یک نگاه مبتنی بر کمیات و عینیات یه آدمی اون رو پذیرفته، اما مؤمن شدن دقیقا اینه که اونی که میاد روانکاوی باید مؤمن بشه به یه چیزی به اسم ناخودآگاه، اونی هم که روانکاوی رو انجام میده باید مؤمن بشه به اسمی به چیزی تحت عنوان ناخودآگاه. یا مثلا اروین یالوم توی همه کتابهایی که راجع به درمانش می‌نویسه راجع به یه چیزی صحبت میکنه تحت عنوان اصالت در اتاق درمان. که اگر درمانگر در موضع اصالت باشد درمان موفقیت آمیز است. ولی این اصالت رو کی میتونه بسنجه؟ هیچ کس. با چی میشه وزنش کرد؟ با هیچ چیز. بعد تعریف عملیاتی اصالت چیه؟ خود درمانگره که اونجا به این نتیجه میشه که من در جلسه اصیل بودم یا اصیل نبودم. خب وقتی که مهمترین المان درمانی یه چیزی باشه که نه قابل ارزیابی باشه، نه قابل دیتکت کردن باشه، خب این خرید و فروش، خرید و فروش چه چیزی هست؟ یعنی یه طرف قضیه با یه امید و با یه تعهد مالی و زمانی داره میاد و این طرف قضیه خودش رو به هیچ چیزی که توسط کسی غیر از خودش قابل ارزیابی باشه متعهد نمی کنه. به این معنا این بیزینس یک بیزینس غیر اخلاقی است. اما اگر عرض کردم اون جلسه هم آخر جلسه به شما که اگر مثل عرفای زمان قدیم یکی بگه من اینجا در موضع اصالتم، هر کی خواست هر تایمی که من اینجا نشستم بیاد اینجا، اگر موضع اصالت من حالش رو خوب کرد، هر قد که حالش خوب میشه یه پولی زیر تشکه من بذاره، حالا این کار میشه کار اخلاقی. یعنی بحث من سر اخلاق اینجا بحث اون پولی است که داره میاد و اون قرارداد تجاری ننوشته ای که توی ذهن مراجع وجود داره. و اگر که شما بنویسید که من هیچ تعهدی به بهبود روابط زناشویی شما ندارم، هیچ تعهدی به از بین رفتن درد سایکوسوماتیک تو ندارم، هیچ تعهدی به رفع فوبیای تو ندارم و آمارم بدی بگی مثلا 10% مراجعین من احساس این درمان رو تا پایان طی کردن، از اون 10% هم 30%شون احساس بهبودی کردن، اگه این آمار رو بدی اون آدم ها میان؟ نمیان دیگه. در نتیجه انگار اینجا که این رابطه به اصطلاح پای صداقت داره میلنگه، صداقت بیزینسی، مثلا صداقت مثلا یه چیز ملکوتی، یه صداقت بیزینسی به این معنا. اما اگر اونجا پول رد و بدل نشه، خب یه هدیه من دارم میدم تا هم یه هدیه بده، خب اون وقت یه اخلاقی میشه. میدم سوالتون رفت شد. خب اما برگردیم به رنه دکارت. رنه دکارت وقتی که به این تأملات رسید که باید یه چیزی در درون ما باشه که فراحسی و پیش تجربی هست، به این نتیجه رسید که بنابراین ما باید یک ذهن غیر مادی انسجام بخش داشته باشیم که اون ذهن غیر مادی انسجام بخش اسم کارکردش رو گذاشت اینتویشن. اینتویشن که شم یا شهود یا مکاشفه یا اشراق به فارسی ترجمه میشه، ولی خب شاید ریشه لاتینش اگر نگاه کنیم به هیچ کدوم از اینا نشه بخوره، ولی خب زبان اساسا هیچ وقت 100% قابل ترجمه نیست، همیشه زبان تا حدودی قابل ترجمه است. حالا این اینتویشن یعنی ادراک ما از کل، ادراک ما از بودن، ادراک ما از پدیدارهایی که هیچ کدوم از اون پدیدارها رو ما تجربه حسی نکردیم. اسم این هست اینتویشن. در مقابل از نظر رنه دکارت مغز ما به عنوان یک دستگاه مکانیکی ادراکی، این هم یه جور روح داره، ولی اسم اون روحش رو گذاشت انیمال اسپریت، روح حیوانی. یعنی نظرش بود که همه حیوانات همه مغز ما رو دارن، اونا هم روح دارن، اما یه روح حیوانی است که قادر به درک کلیات نیست. خب رنه دکارت که هیچ وقت تو مغز هیچ میمونی نبوده، توی مغز هیچ گربه‌ای نبوده، از کجا فکر میکرد که مغز اینها قادر به درک کلیات نیست؟ حالا چه اسمشو بذاریم، کل، چه اسمشو بذاریم جهان، چه اسمشو بذاریم خدا، چه اسمشو بذاریم هر، ولی به هر حال فرض رنه دکارت این بود که اون چیزی که من رو از حیوانات متمایز میکنه این درک های اینیت آیدیا هست، این درک‌های ذاتی و عقاید ذاتی هست که حیوانات هیچ کدوم این رو نمی‌فهمند، در حالی که همه حیوانات مغز دارن. در نتیجه مغز رو یه بخشی از مکانیکال بادی ما می‌دونه و اما ادراک انسانی ما رو یه چیزی می‌دونه فراتر از این دستگاه ادراکی که مغز هست. ببینید انگار که یک گرایشات هیومانیسمی اینجا وجود داره که انسان متفاوت از همه حیوانات داره میفهمه، در حالی که اگر با نگاه زیستشناسی نگاه بکنید تفاوت انسان با حیوانات دیگه تفاوت کمی است نه کیفی. ادراک انسان از ادراک حیوانات تفاوت کمی داره نه تفاوت کیفی. یعنی ما همونقدر که ما با شامپانزه ها متفاوتیم همونقدر هم شامپانزه ها با گربه ها متفاوتن، چه بسا هم در واقع بیشتر. گربه ها با دلفین ها متفاوتن. در نتیجه ما در یه طیف کمی تفاوت ادراکی هستیم. اما هیومانیست یه باوری وجود داره تحت عنوانی که انسان متفاوت از همه حیوانات و تفاوت کیفیه نه تفاوت کمی. انگار دکارت همچین چیزی رو بهش معتقد بود، بنابراین با وجودی که هیچ آزمایشی نمیتونه ثابت بکنه به خصوص در زمان دکارت که ادراک حیوانات و ادراک ما متفاوته، اما دکارت این نتیجه رسید که ادراک حیوانات با ما متفاوته. اونها هر همه کل جهان وجود رو نمیتونن ادراک بکنن، اونها این غذا رو میتونن ادراک بکنن که الان در دسترسشونه، اما راجع به هر غذایی توی ذهن حیوانات چیزی نیست. اون وقت به این نتیجه رسید که پس مغز ما یک بخش از مکانیکال بادی ماست که انیمال اسپریت که همون غرائز یا رانشگرها هست در اونجا میچرخه، اما اون چیزی که باعث میشه اون انیمال اسپریت به هیومن اسپریت تبدیل بشه که کل رو میفهمه، پس جهان رو میفهمه، پس خدا رو میفهمه و غیره، این یک بخش فرامادی و فراحسی در درون ماست که اون جاش توی مغز نیست، بلکه اون با مغز ارتباط برقرار میکنه آگاهی فرامادی ما، و با ارتباط برقرار کردن با مغز اون داده های متکثر متنوعی که از کانال های حسی به درون ما میاد رو اون دل هم جمع میکنه، این تیکه های پازل رو، و حالا ما میتونیم کل رو بفهمیم، جهان رو بفهمیم، بودن رو بفهمیم، وجود رو بفهمیم، خدا رو بفهمیم و غیره. این نقاشی رو رنه دکارت کشیده، کتابی داره به اسم Meditations Metaphysics، یعنی همون تأملاتی درباره متافیزیک، که توی این کتابش رنه دکارت این تصویر رو کشیده که ببینید مثلا چشم های ما، چشم راست ما، چشم چپ ما، اینا داده های متفاوتی رو از محیط میارن، پس چرا ما یک تصویر کلی از محیط داریم دو تا تصویر نمیبینیم؟ میگه که یه جایی از مغز ما باید باشه که این قسمت از مغز ما تحت تأثیر یه چیز فرامغزی داره این اطلاعات رو یک پارچه میکنه. ما به مداد دست میزنیم، از پوستمون، از عضلاتمون یه ادراک از مداد میاریم، بوش میکنیم، از دماغمون میاریم، نگاش میکنیم، از حبتون از چشمان میاریم، اما هیچ کدوم از ما اینجور نیست که به مداد که نگاه بکنیم، به این که نگاه بکنیم یه جا بو رو احساس کنیم، یه جا لمس رو احساس کنیم، یه جا رنگ رو احساس کنیم، یه کل یک پارچه در ذهن ما ایجاد میشه. خب حالا حتما شما این سوال براتون هست که یعنی مثلا کلاغ اگر به این نگاه کنه یک پارچه نمیبینه؟ از رفتار کلاغ که برمیاد که اونم یک پارچه ببینه، ولی باور به اینکه ما انسان ها از حیوانات متفاوتیم باعث شده بود که یک پارچه دیدن کلاغ و الاغ رو ما با یک پارچه دیدن خودمون متفاوت فرض بکنیم. به هر حال رنه دکارت فکر کرد یه جایی از مغز ما باید باشه که با اون آگاهی فراعقلی ارتباط برقرار میکنه. مغز ما مثل دستگاه تلویزیونه، زمان دکارت که تلویزیون نیست ولی الان دکارتی ها میتونن این تمثیل رو به کار ببرن، میگه مثل دستگاه تلویزیونه، همه چیزا دستگاه ها توشه، ولی اساسا اگر برنامه ای رو امواج از یک فرستنده تلویزیونی مخابره نکنن از یه جایی که داره برنامه ایجاد میشه، خب این تلویزیون هیچ برنامه‌ای نشون نخواهد داد. یا آنتنی هم باید تلویزیون داشته باشه که این امواج رو بتونه بگیره. در نتیجه سوال دکارت اون موقع که آنتن وجود نداشت، سوال دکارت این بود که آنتن مغز کجاست که اون آگاهی فراحسی رو میگیره. دکارت شروع کرد کالبد شکافی حیوانات مختلف و علل قاعده کالبد شکافی جنازه انسان، و توی حیوانات مختلفی که کالبد شکافی میکرد قده پینئال یا قده صنوبری رو تو مغزشون نمیتونست پیدا کنه، در حالی که تو انسان ها اونو پیدا کرده بود. در نتیجه معتقد شد که قده پینئال یا قده صنوبری اون جاییست که اون روح فرامادی، اون اینتویشن، اون روح انسانی از طریق این آنتن با مغز ارتباط برقرار میکنه و اطلاعات مغز رو یک پارچه و منسجم میکنه. خب ابزارهای کالبد شکافی دکارت اون موقع نقص داشت. امروز ما میدونیم که همه جانوران قده پینئال دارن و میدونیم قده پینئال یا صنوبری هم کارش به تمامیت رسوندن و انسجام دادای حسی نیست، بلکه یه قده، یک هورمونی به اسم هورمون ملاتونین ساخته میشه توی قده پینئال که ریتم سیرکادیان یعنی ریتم خواب و بیداری ما تحت تاثیر نور، تحت تاثیر این قده و این هورمون در درون ما در واقع کار میکنه. خب به هر حال رنه دکارت بنابراین بر مبنای اطلاعات غلط آناتومیکال و جانورشناسی قده پینئال رو به عنوان اون آنتن مغز یا در واقع اون باب ورود روحی که میتواند تمامیت بده بر داده‌ها در نظر گرفت و این نوع نگاه رو بهش میگن دوالیسم. دوالیسم یا سنویت گرایی در اپیستمولوژی یا معرفت فلسفی به معنی هر اعتقادی است که باور داشته باشه به اینکه ما یک روح داریم با مکانیزم های فرامادی و یه جسم داریم با مکانیزم های مادی و این روح و جسم یه وقتایی یه جاهایی یه جورایی با همدیگه در تعامل هستن. حالا شیوه های مختلف این تعامل هم باز به شاخه های مختلف دوالیسم و اپیستمولوژی در واقع برمیگرده که اون شاخه های مختلف هر کدوم این مکانیسم این تعامل رو چگونه بکنن. در مقابل این دوالیسم در اپیستمولوژی و در فلسفه ذهن یک در واقع دیدگاه دیگه است مثل مونیسم یا وحدتگرایی. مونیسم در فلسفه ذهن و اپیستمولوژی به این معناست که ما اعتقاد نداشته باشیم که روح و جسم در ما متفاوت از هم هستن و آگاهی های متفاوتی دارن. حالا آدم هایی که اعتقاد به مونیسم دارن یا مونیست اسپریچوال هستن یا مونیست متریالیستیک. اونایی که اعتقاد به مونیست متریالیستیک دارن اعتقاد دارن که هرچه که هست ماده هست، اما این ماده در شرایط خاصی کیفیت های متفاوت رو تجربه میکنه. همونطور که آب تا 99 درجه سانتیگراد مایع 100 درجه که میرسه به جوش میاد و شروع میکنه به تبخیر عمقی پیدا کردن، یه حال دیگری رو تجربه میکنه، همونطور هم این ماده تا این تعداد اسید آمینه یک قابلیت هایی داره، از این تعداد اسید آمینه که تعدادش دو برابر شد یک قابلیت های دیگه پیدا میکنه و اون چیزهایی که ما آگاهی انسانی میدونیم یا ادراک هنری میدونیم یا تأملات فلسفی انسان در باب معنای زندگی میدونیم به خاطر در واقع یکی از کارکردهای همین ماده است، همین مغز مادی است، همین مغز مکانیکی است، اون تا مغز مکانیکی که به لحاظ پیچیدگی بیشتر داره قابلیت هایی رو نشون میده که مغز مکانیکی شامپانزه اون قابلیت ها رو از خودش نشون نمیده. اینها مونیست های متریالیستیک هستن. یه گروه دیگری هم مونیست های اسپریچوال هستن. اونها تصورشون هست که کل ادراک ما اسپریچوال هست و و اگر شما در عکس برداری از مغز یا تغییرات هورمونی و غیره مشاهده میکنید که یه آدمی مثلا حالش که عوض میشه، مغزش یه جاییش افزایش پرفیوژن پیدا کرده یا کاهش پرفیوژن پیدا کرده، این کاهش و افزایش پرفیوژن باعث این نیست که این آدم غمگین بشود یا مضطرب بشود، بلکه روح اون آدم به لحاظ اون در واقع تجارب روحانی خودش مشوش میشه. علامت تشویشش رو شما دارید توی مغز میبینید، بنابراین بالا پایین رفتن نوروترانسمیترها یا بالا پایین رفتن عمل کرده مغز اصلا به این معنی نیست که احساسات و افکار ما تحت تأثیر مغز داره ایجاد میشه، بلکه مغز مثل چیز میمونه، مثل این میمونه که مثلا کاغذ تورنوسول رو توی اسید یا باز فرو کرده باشه، آبی یا قرمز شده باشه، اون اسیدیته داره این رنگ رو تغییر میده، اما اون کاغذ تورنوسول که اسیدیته رو ایجاد نمی کنه. اینا میشن مونیست های اسپریچوال. خب طبیعتاً هرچه که شما با طب و زیستشناسی بیشتر محشور باشید، اگر مونیست باشید به مونیست اسپریچوال، به مونیست ماتریالیستیک نزدیکی، اگر که از طب و زیستشناسی به ساینس به معنای کوپری قضیه، پوزیتیویستی قضیه فاصله داشته باشید و مونیست باشید، بیشتر به سمت مونیست اسپریچوال ممکنه که میل کنید. اگر اینکه کلن دیدگاه دوالیستیکی داشته باشید که فکر میکنید که آره بدن خاصیت‌های خودش رو داره، روح خاصیت‌های خودش رو داره، اینها با همدیگر دارن تعامل میکنن، محصول اون تعامل حالت‌های ما میشه. دکارت جزء این گروه در واقع دوالیست ها بود. بنابراین در اپیستمولوژی وقتی صحبت از دوالیسم یا مونیست شنیدید، داستان این هست. خب اما بریم سراغ فیلسوفان جزیره، یعنی فیلسوفان بریتانیایی که اعتقاد داشتن به امپلیسیسم. یکی از اونها جان استوارت میل هست و پدرش جیمز میل، که در پاسخ به این که اگر که در پاسخ به این که دکارت میگه که ما اگر که یک ذهن فرامادی پیش تجربی نداشتیم، نمیتونستیم پدیده های کلی رو ادراک بکنیم، خب امپلیسیست ها چه جوابی میدن؟ جیمز میل پدر جان استوارت میل مغز رو صورت دستگاه مکانیکی میدید. جان استوارت میل این انتقاد رو به پدرش وارد کرد، و وقتی که مغز رو به صورت یک دستگاه مکانیکی میدینی و راجع به فیزیک ذهن صحبت میکنی، متوجه ویژگی های خلاق ذهن نمیشین، و در نتیجه رشنالیست ها میتونن بگن خب پس این ویژگی های خلاق ذهن از کجا میاد؟ اگر همه آنچه که در درون ما هست ناشی از تجربه حسی ماست، پس این شتر، گاو، پلنگ، اسب شاخدار، سیمرغ، اقنوس، اینا که هیچ وقت ما تجربه نکردیم، پس اینا از کجا میان؟ جان استوارت میل میگه که به جای فیزیک ذهن راجع به شیمی ذهن باید صحبت کنیم. مغز ما یه قابلیت مونتاژی داره که میتونه پدیده‌های غیر مرتبط رو و چه اشتراکش رو کشف بکنه، و در نتیجه ما به کلاغ نگاه میکنیم، به پروانه نگاه میکنیم، هیچ شباهت بین اونها نمیبینیم، ولی یه شباهت رو استنتاج میکنیم، انتزاع میکنیم به نام پرواز. حتی اگر شما پرواز طلاق و پرواز پروانه هم مقایسه کنیم، میبینید حتی پرواز اینا هم شبیه هم نیست، اون یه شکل دیگه پرواز میکنه، اون یه شکل دیگه پرواز میکنه، اما همین از زمین جدا شدن رو ما میچلونیم از دو تا پدیده به این حد متنوع، و اون وجه مشترک رو ذهن ما میتونه در بیاره، استنتاج بکنه، و در نتیجه این که ما یه پدیده تحت عنوان پرواز رو میفهمیم از دیدگاه فیلسوفان امپیریسیست، به خاطر این نیست که ما یک خاطره ازلی پیشینی از پرواز داریم در نتیجه آها این هم پروازه، بلکه ما وجه مشترک پدیده ها رو میتونیم کشف بکنیم و براش نامگذاری کنیم، نام مشترکی بذاریم. در نتیجه این خاصیت که جان استوارت میل اسمشو میذاره شیمی ذهن، توجیهی است برای که امپریسیست ها بگن که وجه غیر تجربی و غیر حسی ادراکات ما هم ناشی از یک آگاهی پیش تجربی فراحسی نیست، بلکه انتظار ما و استنتاج ما از شباهت بین چیزهاست که ما اون شباهت رو کشفش میکنیم. خب و در واقع این اتفاق انتظار تحت تأثیر زبانمند شدن مغز اتفاق میفته، یعنی زبان هست اون عمل کرده مغز ما که منجر به این میشه که ما وجه مشترک پدیده ها رو روش اسم گذاری کنیم، مثل پرواز. واژه پرواز به ما کمک میکنه که ما به حرکت پروانه و حرکت کلاغ یک گونه فکر کنیم. اما فکر کنید در زبان اگر به جای واژه پرواز پروانه رو اسمش میذاشتن پرپر زدن، اسم پرواز کلاغ رو میذاردن مثلا دستک بالک زدن، اگر اینجوری بود ما این وجه مشترک رو بهش مشترک نگاه نمی کردیم. یعنی اون چیزی که باعث میشه ما این دوتا رو از هم جدا بکنیم زبان هست، و زبان مغز شدن مغز یعنی که مغز ما پدیده های جهان رو کدگذاری میکنه، یه کدی رو به اسم سبز کشف میکنه که خیار و قورباغه و بعضی از دریاچه ها رو ما سبز میبینیم، در حالی که رنگ سبز خیار رو رنگ سبز اون قورباغه و رنگ سبز اون دریاچه با هم دیگه متفاوته. اما یه کدی رو تحت عنوان سبز ما اونجا میذاریم و اون کد سبز باعث میشه که ما به نوعی انگار پدیده‌ای تحت عنوان سبزی رنگ سبزی دنیا وجود داره که پدیده‌ای جداگانه هست از رنگ آبی یا رنگ قرمز یا رنگ دیگه، در حالی که ما سبزها داریم سبز نداریم، ما درختها داریم درخت نداریم، ما انسانها داریم انسان نداریم. اما زبان یعنی قابلیت مغز ما برای کدگذاری، و ما بر اساس کدگذاریمون اون وقت میتونیم پدیده های متکثر و متعدد رو واحد و یگانه درکشون بکنیم. مثلا من از شما بپرسم برف و یخ یکیه، شما قطعا میگید نه برف با یخ متفاوته، ما واژه متفاوتی برای برف داریم واژه متفاوتی برای یخ داریم. اما عرب ها برای برف و یخ یک کلمه دارن، الثلج. در نتیجه شما نمیتونید بگید که مثلا بیرون چی داره میباره، و اگه ما بگم بیرون یخ داره میباره ما جا میخوریم، اما به یه عرب بگم بیرون داره یخ میباره جا نمیخوره، چون در زبان عربی نبوده دیگه، برف و یخ نبوده. اولین باره که دیدن یه اسمش گذاشتن، با یخچالش هم که میومده همون اسمو برات میذاشتن. در نتیجه شما میری در یه زبان مثلا اسکیموها برای انواع برف 20 تا 30 تا واژه دارن، در حالی که ما دیگه برف از نظر اون برف دیگه نهایتاً برف آبدار و برف خشک داریم، یا برف نرم و برف خشک داریم، مثلا واژه‌ای نداریم. برف یک واژه از برف نرم، برف خشک، برف آبدار، در حالی که اونها واژه دارن. در نتیجه چیزی که باعث این میشه که ما پدیده های کلی مثل جهان، مثل خدا، مثل کل، مثل درخت، مثل سبز رو ادراک بکنیم که هیچ جا به صورت جداگانه سبز وجود نداره، بگیم اینجای دنیا سبز وجود داره، یه چیز سبز وجود داره، زبان هست که باعث این شده که ما این پدیده هایی که اساساً وجود مستقلی ندارن، وجودشون وجود طبعی و انتزاعی هست، اینها رو بتونیم درک بکنیم. در نتیجه اگر یه قسمتی از مغز ما باشه که فکر کنیم که این قسمت از مغز ما باعث میشه اون اینتویشن یا اون بیگ پیکچر یا اون درک کلی رو ما داشته باشیم، اون قسمت هایی از مغز ماست که ما رو زبانمند کرده، به شامپانزه یا گوریل این زبانمندی رو مغزشون نداره. که اگر شما بخواییم توی نورو آناتومی اونجا رو مشخص کنید تو آناتومی مغز در مقایسه مغز انسان و مغز شامپانزه، یکی این قسمت پریفرونتال مغز ماست یا پیش پیشانی مغز ماست که از قسمت پیشانی مغز شامپانزه جلوتره، و یکی قسمت‌های بروکا و ورنیکه که از قسمت بروکا و ورنیکه مغز شامپانزه بزرگتره، و همین‌ها باعث میشه که ما بتونیم زبان داشته باشیم در حالی که شامپانزه نمیتونه زبان داشته باشه، و این باعث میشه که ما امر کلی رو بتونیم درک بکنیم، شامپانزه امر کلی رو نتونه درک بکنه. اون جلسه از کتاب روانشناسی زبان جین ایتسون براتون یه مثال زدم درباره درک شامپانزه از آب، و از آب رد میشد تا از یه آب اونجا آب برداره بیار رو آتیش بریزه، گفتم دیگه نه؟ نه گفتم؟ مطمئنی؟ آها راجع اون که گول میزنن هم دیگه رو، آره جایگاه پیشوایان مذهبیشون رو براتون راجع صحبت کنم. نه راجع به خود زبان خیلی جالب هست که شامپانزه مثلا به شامپانزه یاد میدن که میتونه یه آتیشی روشن میکنه این شامپانزه و یه خوشه مرغ، و بعد به شامپانزه یاد میدن که از یه بشکه‌ای آب برداره روی آتیش بریزه، آتیش رو خاموش کنه و بره اون موزه رو بخوره. خب شامپانزه اینو یاد میگیره، خیلی زود هم یاد میگیره. یعنی یکی از ویژگی‌های ذهن شامپانزه اینه که نسبت به ذهن انسان یادگیریش خیلی سریع‌تره، خیلی سریع‌تر یه رفتاری که بهش نشون بدن یاد میگیره تا اینکه یه انسان بخواد همون رفتار رو یاد بگیره. اما بعد این شامپانزه رو گذاشتن وسط یک قایقی، وسط یک دریاچه‌ای، و بعد ته قایق موزا رو گذاشتن و وسط اون قایق هم یه مانعی آتیش روشن کردن که نتونه به اونجا برسه. یه قایق دیگر هم توش اون بشک آب رو گذاشتن، این دوتا قایق رو وسط دریاچه گذاشتن. شامپانزه وقتی گرسنه شد طبیعتاً باید آب از دریاچه برمی‌داشت می‌خورد، آتیش خاموش می‌کرد. شامپانزه پارو گذاشت بین دوتا قایق، این باهوش‌ترین شامپانزه هایی که سالها باشون کار آموزشی کرده، پارو گذاشت بین دو قایق، با سختی از اون پارو عبور می‌کرد، می‌رفت از اون قایق، از اون بشکه آب برمی‌داشت می‌آورد روی آتیش توی این قایق می‌ریخت. خب این چیه نشون میده؟ باهوش‌ترین شامپانزه هم قدرت تأمین دادن آب رو نداره، چون از نظر اون آب توی بشکه آتیش رو خاموش کرده نه آب توی دریاچه. این قدرت تأمین مغز ما تحت تأثیر زبانمند شدن مغز ماست. یعنی وقتی ما میگیم آب دیگه بلافاصله ما متوجه میشیم که آب توی لیوان، آب توی بشکه، آب باران، آب دریاچه خاصیت‌های مشترک دارن. یعنی ما با امکان کدگذاری پدیده‌ها تونستیم پدیده‌های بسیار متفاوت رو باهاشون مواجهه واحدی داشته باشیم، و این زبانمندی مغز ماست که منجر به این داستان میشه، نه اینکه ما یک ادراک پیشینی پیش حسی داشته باشیم که منجر به این بشه که پدیده های متکثر رو مثل آبها رو ما آب درک بکنیم. در نتیجه در واقع زبان انگار آگاهی انسانی از زبان ایجاد شد، اون چیزی که انسان رو متفاوت میکنه از همین زبان ایجاد شد. و ارسطو هم میگفت که انسان حیوان ناطق است، یعنی تفاوت انسان و حیوان از همین نطق ایجاد میشه. و زبان رو میتونیم ابستراکشن یا انتزاع تعریف کنیم، و ابستراکشن یا انتزاع یعنی بیرون کشیدن امر مشترک از درون پدیده های متنوع. و جالبه که این ماجرای انتزاع هم تحت تأثیر رشد مغز اتفاق میفته. برای همین بچه ها مثلا در یک سال اول زندگی که هنوز زبانمند نشده مغزشون، به اندازه کافی زبانمند نشده، پدیده های انتزاعی رو درک نمی کنن. مثلا شما با بچه نمیتونید راجع به چرخش صحبت کنید، بدون اینکه اون بچه به یک توپ در حال چرخیدن یا یک تایر در حال چرخیدن اشاره بکنه. پدیده هایی مثل چرخش، مثل احساس، مثل فکر، این پدیده ها برای بچه ها قبل از زبانمند شدن قابل فهم نیست. بعد از زبانمند شدنه که قابل فهمه. به همین خاطر بچه ها لطیفه ها و کنایه های ادبی رو متوجه نمیشن. یعنی اگر یه بچه بگی هر که بامش بیش برفش بیشتر، بلافاصله به ماجرای برف فکر میکنه. اگه به یه بچه بگی خونشون قد لونه یه موشه، وقتی بره خونشون جا میخوره، میگه که کجاش مثل خونه یه موشه. خونه یه موشه تام و جری رو دیده، فکر میکنه خونشون باید اون شکلی باشه. استعاره ها رو بچه ها متوجه نمیشه. کسانی که عقب ماندگی ذهنی داشته باشن و یا اختلالاتی در حوزه زبان داشته باشن، مثل اختلالات اوتیستیک شدید که بخشای زبانمند مغزشون خوب کار نکنه، اونا در تمام عمر متوجه پدیده‌های انتزاعی نمیشن. یعنی شما باشون نمیتونید شوخی کنید، یعنی که شوخی مبتنی بر انتزاع دیگه. نمیتونی ضرب المثل به کار ببری. مثلا اگه درو محکم بزنه، شما بهش بگی محکمتر، اون در باز میکنه دوباره محکمتر میزنه، در حالی که ما متوجه میشیم که این محکمتر راجع به این که محکمتر بزن نیست، راجع به اینه که خجالت نمیکشه اینقدر محکم داری میزنی. بعد آدم هایی هم که این انتظار رو مغزشون پیدا میکنه، یعنی عقب مانده ذهنی نیستن، اوتیسم ندارن، بعد اونها هم اگر دچار بعضی بیماری ها بشن که این قسمت های مغزشون تحت تاثیر قرار بده، دوباره قابلیت فهم شوخی ها، استعاره ها، تمثیل ها، ضرب المثل ها رو از دست میدن که به طور مشخص تر اسکیزوفرنی دیسورگانایز، نه همه اسکیزوفرنی ها، اسکیزوفرنی هلیفرنی یا دیسورگانایز، و توی آلزایمر این اتفاق میفته. و یکی از اولین علائم آلزایمر فراموشی نیست. وقتی که دیگه فهمیدید یکی مثلا اتاق خوابشو جاشو گم میکنه، میره توی مثلا آشپزخونه میخوابه، اون موقع یعنی دیگه آلزایمر پیشرفته شده. اما اولین نشانه هاش اینه که به یه آدمی مثلا 65-6 ساله، 67-8 ساله مثلا میگه که آره دیگه فلانی مثلا اینجوری شد که وبال گردن مثلا فلانی شد، اون میگه گردنش چی شده مگه؟ شما میفهمید این فرآیند آلزایمر چی شده. خب در نتیجه اون خرد فرامادی پیش تجربی رنه دکارت رو امروزه با دیدگاه و یافته‌های نوروساینس که نگاه کنید، اون توانمندی زبانی مغزه که اون باعث این میشه که ما انتزاع داشته باشیم و استعاره داشته باشیم، حالا راجع به استعاره باز بعد از این صحبت میکنم، در نتیجه ما میتونیم وجه مشترک پدیده‌های متنوع رو بفهمیم. ما میتوانیم سایه‌ای که پشت کلمات و عبارات بفهمیم، مثل هر که بوامش بیش برفش بیشتر یا فلانی به فلانی رسید گفت فلانی مثلا چی شده، بعد یه چیزی گفت بعد همه میخندن، در حالی که در خود اون واژه‌ها چیز خنده‌داری وجود نداره. این در واقع داستان ها همشون ناشی از این زبانمندی مغزه. و در نتیجه این افرادی که فیلسوفانی که تصورشون این هست که ذهن انسانی رو از ذهن بقیه انسان ها زبان متحول کرده و زبان اون چیزی که وجه افتراق ذهن انسان از ذهن بقیه حیوانات هست، اعتقاد دارن که این شیمی مغز ما که جنوس واتمیل اسمش رو به کار نبود، باعث شده که ما توی دنیای ذهنمون بتونیم چیزهایی داشته باشیم که توی دنیای واقع حداقل اگر باشن ما هیچ فکتی براش نداریم هست، ولی ما میتونیم بهش معتقد باشیم به خاطر یک واژه که براش وجود داره، مثل همون سیمرغ که ما راجع به سیمرغ حرف میزنیم، اسم مغازه میشه سیمرغ، اسم برند میشه سیمرغ، برای که سیمرغ فقط توی قصه وجود داره و یک مرغی است که صداش مثل صدای سی تا مرغ میمونه، یا شاه مرغانه، یا قوغنوس که با آتش اش بازی میکنه و از خاکسترش جوجه هاش در میان، یا یونیکورن یا خدا، این همه واژه هایی هستن که چون واژه وجود داره ما وجود اونها رو باور میکنیم. اگر واژه‌ای براش وجود نداشته باشه اون وقت وجود اون برای ما بسیار مشکوک‌تر به نظر میاد. وجود واژه ها وجود یه چیز رو برای ما به اثبات میرسونه و این گرایش رو در اپیستمولوژی بهش میگن نومینالیسم. نومینالیسم میگه که ادراک ما از واژه ها و از زبان ایجاد میشه و بسیاری از چیزها که وجود ما نمیدونیم وجود دارن یا نه ولی اسم دارن ما باورشون میکنیم، میبینیمشون حتی وقتی که وجود ندارن میبینیمشون. بسیاری از چیزها که براش واژه وجود نداره ما اون رو نمیبینیم. بله.
ارزنده سازی کلمات و تقدس به کلمات قسم خوردن و کلمات اینا دقیقا برای این که
آره بله. در مقابل نومینالیست ها رئالیست ها وجود دارن توی اپیستمولوژی که اونا اعتقاد دارن که اگر چیزی براش واژه وجود داره انسان ها اون رو اول ادراک کردن براش واژه ساختن، نمیشه ادراک نکرده باشن. بنابراین ممکنه در این جهان ما شما یه جسی مرغ و ققنوس رو پیدا نکنید ولی ما یه خاطره ازلی پیش حسی پیش تجربی داریم از جهانی که در اون جهان سیمرغ وجود داره، ققنوس وجود داره، یونیکورن وجود داره. ما اون تجربه جهان مثل خودمون رو براش اسم گذاشتیم، در حالی که با این نگاه شیمی ذهن امپریسیس این چیزهایی که ما فکری بر وجودشون نداریم اما بهشون معتقد هستیم برای اینکه یک واژه براش وجود داره و اون واژه باعث میشه که ما بتوانیم تصویری و تصوری از چیزی داشته باشیم که هیچ وقت تجربه حسی ازش نداریم. خب پس اینجا محوریت زبان در اندیشه بشری معلوم میشه. حتی زمان رو که کانت میگفت یکی از مقولات مقوله زمان هست، حتی زمان رو ما با زبان ادراکش میکنیم. اگر زبان رو حذف کنید، زبان به معنی نحوی یعنی زبان مبتنی بر جمله رو حذفش بکنیم، اون وقت زمان هم وجود نخواهد داشت. و بعد خدمتتون خواهم گفت که حتی علیت هم توی ذهن ما وجود نخواهد داشت، یعنی برای ما قابل درک نیست. خب سینتاکس یا نحو واحدش جمله هست نه واژه. جمله ساختار چیدمان واژه ها رو مشخص میکنه. واژه ها چجوری کنار هم چیده بشن؟ شما مثلا علی دارید و سیب دارید و خوردن دارید، هر ستا اینها رو به صورت ستا واژه دارید اما جمله ندارید. شامپانزه ها و گوریل ها در این حد زبان رو درک میکنن، حالا کلمات رو نمیتونن به کار ببرن چون سیستم آرتیکولیشنی که در واقع دهان و زبان ما وجود داره در اونها وجود نداره، میتونن در واقع سوت بزنن، صدا در بیارن، خورناس بکشن، نمیتونن واژه ها رو بفرمن اما واژه ها رو میتونن یاد بگیرن. بنابراین یک شامپانزه یاد میگیره که اگر بخواد بگه که سیب بخوام بخورم، ژتونی رو که نماد سیبه بیاره بده، ژتونی هم که نماد خوردنه بیاره بده. اما جمله یه چیزی فراتر از اینه. جمله اجازه میده که ما بگیم علی سیب خورد یا علی سیب نخورد، یا علی سیب دارد میخورد، یا علی سیب خواهد خورد، یا علی سیب خورده است. دیگه اینه که جمله اجازه میده که ما فاعل و مفعول داشته باشیم. حالا اگر به جای سیب مثلا شما ها فرضاً اگه برداشته باشیم و به جای خوردن مثلا زدن داشته باشیم، تا جمله ایجاد نشه شما یه علی دارید، یه اکبر دارید، یه زدن دارید. شما نمیدونید علی اکبر رو زد یا اکبر علی رو زد، یا علی و اکبر با هم رفتن در زدن، یا یکی اومد علی و اکبر رو زد. جمله هست که جایگاه فاعل و مفعولی داره و جمله هست که زمان داره. در نتیجه زبانمند شدن نحوی مغز ماست که به ما اجازه داده که ما کمیت رو بفهمیم، زمان رو بفهمیم، علیت رو بفهمیم. این در ساختار زبان وجود داره و بنابراین میشه گفت که محور آگاهی ما زبان هست و اپیستمولوژی یا معرفت شناسی امروز در واقع با زبان شناسی از هم دیگه قابل تفکیک نیستن. یعنی امروز هر وقت که شما بخواید اپیستمولوژی بخونید باید لینگویستیکس یا زبان شناسی بخونید، چون فهم ما از پدیده ها کاملا تحت تاثیر اون قابی قرار گرفته که زبان برای ما میسازه. احساسات ما تحت تاثیر واژگان میتونه قرار بگیره و تحت تاثیر نحو قرار بگیره. مثلا شما در زبان انگلیسی یه فامیلی دارید تحت عنوان کازین، در زبان فارسی چند تا کازین شما دارید؟ 8 تا کازین دارید. دخترمو، پسرمو، دختردایی، پسردایی، دخترخاله، پسرخاله، دخترمو، پسرعمه. خب خیلی مسئله مهمیه. یعنی از نظر اون کازین کازینه، بعد یه واژه ساخته، در حالی که از نظر ما اینها از حیث جنسیت و از حیثی که به کدوم جنسیت متصل باشه و از کدوم سمت ما نسبت بشه جایگاه متفاوتی پیدا میکنن. یا شما در بعضی از زبانها میبینید که مؤنث و مذکر بودن اهمیتش خیلی کم میشه، مثل مثلا زبان انگلیسی، زبان فارسی. شما فعلها رو در زبان انگلیسی و زبان فارسی مذکر و مؤنث ندارید، اشیا رو هم مذکر و مؤنث ندارید. اما زبان عربی، زبان فرانسوی، زبانهایی هستن که شما فعلها تو مذکر و مؤنث داره، اشیا تو مذکر و مؤنث داره. بنابراین شما باید تصمیم بگیرید که وقتی راجع به ماه صحبت می‌کنید و راجع به خورشید صحبت می‌کنید، باید تصمیم بگیرید که این مؤنث یا مذکره. اگر نه، شما نمی‌تونید راجع به خورشید صحبت کنید. مثلا بگید از الشمس کدره یا کوره، عرب به شما می‌خنده. شما باید بگید کوورت. یعنی باید فعل مؤنث رو به کار ببرید برای خورشید، داره که همه می‌دونن خورشید جنسیت نداره، ستاره ها جنسیت ندارن، اما عرب زبان برای اونها جنسیت مجازی و لحظی قائل میشه. خب این زبان های وقتی توشون این همه جنسیت پررنگ میشه، وقت نگاه آدم ها به جنسیت هم وقتی تحت تاثیر اون زبان احساساتشون و افکارشون شکل میگیره متفاوت میشه. در نتیجه زبان محور معرفت شناسی ماست و اگر میخوان فکر کنن مثلا چرا یه ملتی با یه ملت دیگه متفاوت فکر میکنه، یکی از کسانی که میاد کمک میکنه زبانشناسان تطبیقی هست که میان کامپریتیو لینگویستیکس، یعنی میان ویژگی های زبان فارسی و ویژگی های زبان عربی رو با همدیگه مورد مقایسه قرار میدن. اون وقت در فهم روانشناسی اجتماعی فارسی زبان‌ها و عرب زبان‌ها یک چیزهایی رو به شما میگه. خب پس زبان به عنوان محور ماجرا توی معرفت شناسی امروزی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، در حالی که باز توی اون اپیستمولوژی رشنالیستی اسپریچوال شما می‌بینید زبان رو به عنوان بیماری آگاهی معرفی میکنن، عرض آگاهی معرفی میکنن. مولانا مثلا بارها و بارها توی اشعارش به زبان میتازه. و حالا این توی داستان موسی و شبان مثلا میگه زان که دل جوهر بود گفتن عرض. جوهر همون اسانسه، در زبان انگلیسی اسانسه، در زبان فارسی گوهره، در زبان عربی جوهره دیگه. زان که دل جوهر بود گفتن عرض. این دل کدوم دله؟ این دل همون اینتویشنه، همون چیزی که دکارت اسمش میذاره اینتویشن. میگه اینتویشن، ادراک اینتویشنال ما جوهره آگاهی ماست، اما زبان عرضه. پس توفیل آمد عرض جوهر غرض. اصلا مهم نیست که تو چی میگی، مهم اینه که دل به دل چی میگه. در حالی که ما فکر میکنیم که احساسات ما هم کاملا توسط زبان شکل‌گیری پیدا میکنن. اگر شما واژه عاشق بودن رو در یک زبانی نداشته باشید و فقط دوست داشتن داشته باشید، اون وقت این که بگیم عشق یک چیز دیگه است با دوست داشتن خیلی متفاوته، این برای آدم ها قابل درک نیست. یعنی که من بستنی دوست دارم، داداشم هم دوست دارم، گربه خونگی هم دوست دارم، تو هم دوست دارم. الان اگر شاید یکی به معشوقش این حرف رو بزنه، اون حال بد پیدا میکنه، میگه عاشق منی یا دوستم داری؟ آیا عاشق بودن و دوستت دارم رو ما اینجوری میسنجیم که بریم هورمونای یه نفر رو اندازه بگیریم یا عکس برداری از مغزش کنیم؟ نه. چجوری اندازه میگیریم؟ اینکه طرف میگه عاشقتم یا میگه دوستت دارم. پس میبینید محور ارتباط ما زبانه، محور درک ما از خودمونم زبانه. یعنی اینکه بگیم نحیف شدم تا اینکه بگم فیت شدم، دو تا احساس متفاوت به ما میده و به دیگران میده. بنابراین یه بحث بسیار مهم در روان درمانی شناختی رفتاری بحث زبانه. و اینکه میگن که واژگان فرد رو عوض بکن، احساسش عوض میشه، تصمیمش عوض میشه. مثلا به جای اینکه بگی که عجب بدبختیه، کافیه بگی که مثلا چه گرفتاری پیش اومد. اون احساسش از این پدیده متفاوت میشه. بنابراین بخش بزرگی از روان درمانی امروزه کار کردن روی ساختهای زبانی است که بهش میگن ریفریمینگ ساختهای زبانی، که توی NLP نورولینگویستیک پروگرامینگ مثلا به صورت تخصصی توی بخش متامودلش راجبش بحث میشه، یا توی بازنویسی افکار اوتوماتیک تو شناخت درمانی آروم به راجعش بحث میشه. یعنی بحث بسیار مهمه اینه که زبان رو تغییر بدی تا یه آدمی تغییر کنه نگاهش به دنیا. در حالی که میبینید که در دیدگاه مولانا مثلا یا بسیاری از عرفای رشنالیست، اصلا زبان یه عرضه، مهم اون نیست. تو میتونی واژه رو غلط به کار ببری ولی حرف درست رو برسونی، چون دل به دل راه داره. القلب و یهدی الالقلب، دل به دل راه داره، دل دلو میفهمه. این واژه ها لباسی است که بر اون پیام ها پوشانده شده. خب یه کوچولو حالا راجع به زبانم یه رو بیز دیگه صحبت کنم دیگه بحثمون تموم شد.
زبان بیماری آگاهی میشه
که زبان بیماری آگاهیه. تمام آثار و عرفا راجع به این صحبت میکنن دیگه. حالا من فعلا مثنوی رو بیشتر از همه خوندم، تو مثنوی یه قصهش اینه، ولی تو قصه های مختلفی شما میتونید اینو بخونید، چون آثار و عرفا که اینجوری نیست که. آها، تو روانشناسی نه، تو روانشناسی کسی این اعتقاد رو نداره دیگه. این اون فلسفه ذهن مبتنی بر اصلا رشنالیست های اسپریچوال هست که اینجور باورهایی رو دارن که انگار ما پیش از مغز یه آگاهی داریم. تو روانشناسی کسی این باور رو نداره، که کمکم کسی این باور نداره. خب فردیناندو سوسور یکی پدر زبانشناسی مدرن میدوننش، زبان رو این گونه تعریف میکنه. میگه زبان صوتیست حامل تصویر. یعنی شما وقتی که میگید میز، به سرعت مه و ای و زه رو شما گم میکنید توی مغزتون. وقتی میگید مثلا برنده، به سرعت به و ره و نه و ده و هر رو گم میکنیم. برنده و پرنده 80% چون یه چیزه، اما تا من بگم برنده، شما یه آدمی رو که مثلا جایزه برده از یه بانکی مثلا در نظر میگیرید، یا یه دونده‌ای که خط آخر، ولی وقتی پرنده شما بلافاصله یه چیز دیگه رو مجسم میکنید. یعنی صوت به سرعت در کسری از ثانیه تبدیل به تصویر میشه. در نتیجه زبان صوتیست حامل تصویر. اون صوت رو اسمش رو توی زبان شناسی میذارن دال یا سیگنیفایر. اون تصویری که از اون صوت ناشی میشه رو اسمش میذارن مدلول یا سیگنیفاید، که در این نمودار مثلا میتونید ببینید که مثلا من میگم میز ساوند ایمیج من یا سیگنیفایر من یا دال من می یه زه هست. تصویر میز که در کسی از ثانیه تو ذهن شما میشه اون کانسپت سیگنیفاید یا مدلوله. خب زبان قرار بوده چه کار بکنه؟ زبان قرار بوده که واژه ها رو نامگذاری کنه، ببخشید اشیا رو نامگذاری کنه، پدیده های عینی دنیای بیرون رو نامگذاری کنه. اما زبان توانش بیش از این شده، یعنی میتواند واژه‌ای رو خلق بکند، میتواند واژه‌ای رو نابود بکنه. ژاک لاکان به همین خاطر میگه که واژه نابودی شیء است، به این معنا که شما شیء رو دیگه نمیبینید. میگه یک گل رز برا من آورد، این گل رز صورتی بود یا سفید بود شما نمیبینید، مگر واژه گل رز صورتی برا من آورد وجود داشته باشه. شما میگید گل برام آوردن، حتی خیلی وقتا دیگه نمیبینید گل چی برات آوردن، میگه اومدم دیدن چی آوردن، میگه گل آوردن، در حالی که زنبق بوده یا لاله بوده یا رز بوده، اصلا محو میشه. در حالی که اگر زبان وجود نداشت شما میگفتید چی آوردن، مجبور نقاشی کنه، نقاشی لاله با نقاشی زنبق با هم متفاوت بود. در نتیجه در حالی که زبان قرار بوده عینیات دنیای پیرامونی ما رو تبدیل کنه به یک کد، در واقع خودش رو بر دنیای پیرامونی ما تحمیل میکنه. کافیه که شما بگید مثلا یه مردی دمه دره، به جاش بگید یه کارگر دمه دره، به جاش بگید که یه پیری دمه دره، بلافاصله تصویری که میاد توی ذهن شما متفاوته، در حالی که اون کارگرم هست، پیرم هست، مردم هست. اما زبان میتونه تصویری رو بر تصویرهای دیگه غلبه بده و امکانات دیگه رو توی ذهن محو کنه. در واقع زبان چیزی بیشتر از اینه که صوتی باشه حامل تصویر. زبان یک بله گفتن به آگاهی و نگفتن به آگاهی است. همین که شما بگید مثلا حیوانمون، با اینکه اون حیوانتون یه اسم داشته باشه، بگید مثلا جکیمون، احساسات کاملا متفاوت میشه. در نتیجه زبان کل جهتگیری آگاهی ما رو میتونه شکل بده و حتی میتونه یک جهان جدید و نمادین رو برای ما ایجاد کنه. حالا من توی واژه ها مثلا سیمرغ رو مثال زدم، ققنوس رو مثال زدم، ولی توی ساخت ها شما چیزهای پیچیده تری دارید، مثل استعاره یا متافور. شما به این جمله ها نگاه کنید، خونش قد یه لونه موشه، فلانی جراح نیست که، قصابه، مثلا تدریسش کلونازپامه، تو اداره شیره، تو خونه موشه، خونم و مکید و مثل توفاله توفم کرد، به بنبست رسیدم، کف کردم. شما هیچ کدوم از اینها رو واقعا یه آدم کف کرده رو نمیبینید، یا یه آدمی که ته کوچه بنبست نستاره نمیبینید، یا اینکه یعنی اون مثل یک ومپایر اومده خونت رو چیز کرده، بعدم تو رو توف کرده، نمیبینید. یعنی ما ساختها رو وقتی بهشون نگاه میکنیم دیگه صوتی نیست حامل تصویر، بلکه یک جهان جدید برای ما خلق میکنه که اگه بگیم خونش کوچیکه، با با اینکه بگیم خونش قد لونه موشه، احساس ما و رویکرد ما متفاوت میشه. اینی که بگیم تند و تیزه تا اینکه بگیم مثلا قصابه، رویکرد ما و احساس ما متفاوت میشه. استعاره چی هست؟ استعاره اتخاذ متناظر عینی برای امور انتزاعی است و ما در بسیاری از پدیده ها وجود اون پدیده برای ما بجز با تمثیل قابل درک نیست. یعنی اگر چنین واژگانی وجود نداشت که خونم و مکید، ما اصلا چنین احساسی رو نمی داشتیم. منو مثل توفاله توف کرد، در که اصلا توفی در کار نبوده، توفاله هم در کار نبوده. اگر این ساخت رو ما نمی داشتیم، اصلا اون احساس نه قابل ادراک بود نه قابل انتقال بود. یعنی زبان آمده یه چیزی رو از یه جای دیگری برداشته، مثلا توفاله انار، توفاله پرتقال، به یه چیز دیگری این رو تحمیل کرده. حالا ما انگار باور داریم که میشه خونه ی آدم رو مکید، میشه ی آدم رو له کرد، میشه ی آدم رو شکست. بعد خود این ماجرا اساس بسیاری از روان نژندی هاست. یعنی روانکاوی در دوران لکان دیگه تبدیل شد به روانشناسی زبان، برای که میگه خود این که تو داری میگه خون من و مکید در تو این احساس رو داره ایجاد میکنه. اگر واژه ها رو تو مورد سوال قرار بدی و ساخت ها رو مورد سوال قرار بدی، بسیار از احساسات و ادراکات هم مورد سوال قرار میگیره. یه چیزی دیگری رو از یه جای دیگری آوردیم در یه جای دیگه. یعنی یک زبانی وجود داره تحت عنوان زبان روان نژندانه. زبان روان نژندانه مثل این میمونه که البته زبان ادیبانه هم هست. نکته جالب اینه که زبان روان نژندانه زبان ادیبانه هم هست. اینی که میگی یک زخم ناسوری در دوردست‌های روح من وجود داره، یه احساسی به تو میده که هیچ کسی این احساس رو نمیتونه خوب کنه، برای که یه زخم ناسوره در دوردست‌های روح من، در دوردست‌های قلمروی روح من یک زخم ناسوری وجود داره. اما اگر بگی که تپش قلب دارم، اون وقت بلافاصله هم قابل ارزیابیه هم قابل حل و فصل. البته زبان ادیبانه هم همینه، به همین خاطره که تأثیرش انقدر عمیق، ماندگار و غیر قابل تغییره. مثل مثلا در زندگی زخم‌هایی وجود دارن که مثل خوره روح آدم را میخراشند و میتراشند، جمله اول بوفکور صادق هدایت. یعنی جهانی که این جهان وجود نداره، عینی وجود نداره، اما زبان این جهان رو برای ما ایجاد میکنه، ماندگار میکنه، گاهی قابل تغییرش میکنه، گاهی اوقات غیر قابل تغییرش میکنه. بنابراین هسته آگاهی ما، بحثمون اپیستمولوژی بود دیگه این جلسه عمدتاً، هسته آگاهی ما در واقع زبان هست. بعد
این تغییره برای چی؟ یعنی بشر چرا نیاز پیدا کرده میتونه کافی نبود ارتباطی که با مثلا زبان فرمی؟ مثلا شما فرض کنید در روستا زبانی که مردم به کار میبرن خب ساده تره تا زبانی که در شهر. این نیاز از کجا میاد که میخوان یه حد پیچیده تر با هم صحبت بکنن؟
شاید بشه گفت که این خاصیت زبانه. یعنی اساسا این نبوده که اول نیاز ایجاد شده بعدن ما گفتیم بیا این مسئله رو اینجوری حلش کنیم که راجع به خون مکیدن یه آدم از آدم دیگر یا توف کردنش صحبت بکنیم، بلکه زبان این خاصیتش وجود داره که میتونه شیمی ذهن رو ایجاد بکنه. یعنی بگیم مثل یه چیزی شبیه اون میمونه، بعد مثلش هم دیگه حذفش بکنیم. یعنی زبان میتونه نه توسط فاعل این اتفاق بیفته، خودش این خاصیت واگرا و گسترشی رو داشته باشه. خب بله بله، این زبان رو بیارم حالا توی روانشناسی ببینیم که داستانش چی هست. خب یادتونه که هفته پیش گفتم که در رفتارشناسی گفتن آقا راجع به هر چیز روانی که صحبت میکنی باید یک رفتار عینی قابل کمیت پذیر صحبت کنی، به جای استراب بگو ضربان قلب این، پاسخ گالوانی که پوستی این. این شد اساس روانشناسی علمی. رفتارگرایی هم اومد صحبت کرد، گفت هر چیزی رو من درمان میکنم که قابل دیدن باشه. تو بگی یک زخم ناسوری در دور دست های روح من وجود دارد، من نمیتونم درمانت کنم، برو پیش یک ادیبی درمانت کنم، من بانه ساینتیست نمیتونم درمانت بکنم. من چیزی رو میتونم درمان کنم که قابل مشاهده باشه، مثل ضربان قلب. این نسل اول رفتار درمانگرها بود. نسل دوم رفتار درمانگرها گفتن که خود زبان قابل مشاهده است، چون واژگان داره، ساخت داره، پس تو میتونی ساختهای زبانی رو به چالش بکشی. اینجوری شد که درمان رفتاری تبدیل شد به درمان رفتاری شناختی. یعنی زبان رو به عنوان یک رفتار در نظر بگیریم. این اسکینر هست که کتابی نوشت تحت عنوان رفتار زبانی و گفت که شما زبان آدم‌ها رو هم مثل یک رفتار میتونی در نظر بگیرید. بگی ضربان قلبش اینقدر میزنه، پاسخ گالوانیکش اینقدره، از کلمه بدبخت و بیچاره و گرفتار شدن اینقدر استفاده میکنه. پس حالا امکانات درمانی تون یه چیزی بهش اضافه شد دیگه. اون چیزی که اضافه شد اینه که ضربان قلبش رو بیاری پایین، تونیسیتی عضلاتش رو با ریلکسیشن بیاری پایین، ضربان قلبش رو با پروپرانولول بیاری پایین، واژگانش رو با بازنویسی زبان بیاری پایین. بگی هر روز فکرات رو بنویس، بعد نگاه کن ببین کلمه همه، هیشکی، باید، نباید رو چقدر داری به کار میبری. خب اساس این ماجرا پس این هست که اندیشه، احساس، روان در چه چیزی خودش رو نشون میده؟ در جسم و در زبان. بنابراین حالا شما به عنوان یک روان درمانگر برای اینکه روان یه نفر رو تغییر بدی باید تغییرات جسمانی توش ایجاد کنی، مثلا بهش فلوکسیتین بدی یا بهش ریلکسیشن بدی یا تغییر جسم بدنی بدی و زبانش رو تغییر بدی، زبان قبلیش رو به چالش بکشی، زبانی رو جایگزینش کنی. خب در نتیجه شما میبینید که این تأثیر اپیستمولوژی مبتنی بر زبانشناسی در روان درمانی بود که از اونجای موج اول، جریان اول یا جنبش اول رفتار درمانی تبدیل شد به موج دوم که درمان شناختی رفتاریه، که ما زبان رو به عنوان هسته آگاهی پذیرفتیم و اینکه اپیستمولوژی چیزی نیست غیر از لینگویستیکس. خب اگه سوالی دارید بله. نه ببینید، زبان دوم برای این سخته که شما کل دنیا رو باید به زبان دیگه باش صحبت کنید، در حالی که اینجا شما فوکوستون روی یه تجربه است. خب فوکوستون روی همه دنیا یه نفر نیست. مثل این که شما میخواییم بریم مثلا به عنوان یه پزشک برای من صحبت کردن راجع به مسائل پزشکی یا به عنوان روان پزشک صحبت کردن راجع به مسائل روانشناسی با یه انگلیسی زبان خیلی آسونه، اما زندگی کردن توی اسکاتلند برای من خیلی سخته. خب اینجا من راجع به یه موضوع خاص باید واژگانم رو تغییر بدم. اون واژگان رو هم قریص از یک ناکجا بیارم. اون واژگان در زبان خودمون وجود داره ولی اون رو عینی ترش میکنیم. مثلا به جای اینکه بگیم که یه دلتنگی عمیقی دارم، بگیم دلتنگی که عمق نداره. دلتنگی یه احساس بدنیست. میتونی بگی دلتنگی شدیدی دارم. یعنی وقتی راجع به عمق صحبت میکنی یه استعاره‌ای داره از اینکه پدیده‌ها سطحی و عمیقن. در اگه دلتنگی با پدیده‌های سطحی عمیق مثل مثلا چاه نفت و چاه گاز و اینها اصلا ربطی نداره. همین که بگی یه دلتنگی شدیدی دارم یعنی یه تغییر. حالا به جای دلتنگی شدیدی دارم بگی که یه فشاری تو قفسه سینم تجربه میکنم وقتی به اون یار سفر کرده فکر میکنم. حالا
ترجمه،
آره این ترجمه که عینی تر میشه، غیر ادیبانه تر میشه و در این حال غیر روان نژندانه تر میشه، قابلیت مداخله رو بیشتر میکنه و ما رو از اون دنیای زبانی که تو اون دنیای زبانی دلتنگی عمق داره اما سردرد عمق نداره، کسی نمیگه که من یک سردرد عمیقی دارم، از اون دنیای مجازی اونو میکشه توی دنیای غیر شخصی. ما سردرد رو، زبان ما اجازه نداده سردرد رو شخصی کنیم، برای همین تا به یکی میگیم که سرم درد میکنه نهایتا میگه کجای سرت درد میکنه، دارو بهت بدم یا میتونی تحمل کنی، انگار سردرد یک امر غیر شخصی است، در حالی که میگی درد دل دارم یا دلتنگم، بعد میگی یه دلتنگی عمیقه، دلتنگی میشه امر شخصی. زبانه که اجازه داده دلتنگی امر شخصی باشه، سردرد امر غیر شخصی باشه. حالا وقتی که ما سردرد میشیم خودمون هم اون رو غیر شخصی تر برداشت میکنیم، یعنی دنبال چی میگردیم؟ دنبال یه ژلوفن میگردیم یا دنبال یه عکس برداری میگردیم که مسئله رو حل کنیم. اما وقتی که به دلتنگی فکر میکنیم به دنبال یک دارو نمیگردیم یا به دنبال نوار قلب نمیگردیم. چرا؟ برای اینکه زبان بعضی از پدیده ها رو بعضی از احساسات جسمانی ما رو متفاوت از احساسات جسمانی دیگر ترجمه کرده.
ادبیات چرا به این سمت میبره؟ یعنی ادبیات برای چی اساسا میبره زبان رو به سمت که بعدا روان درمانی بخواد؟
خب در
نقلی که میکنه
یک حدیث، یعنی در واقع اون خالق بودن دیگه، اون علاقه ما برای خلق کردن در زبان به ما این اجازه رو میده که ما دنیاهایی رو، کل هنر به ما این فضا رو میده، ادبیات هنر، که دنیاهایی رو خلق کنیم که وجود نداره. اون نیاز ما برای گسترش آگاهیمون، برای گسترش تجربه‌مون، برای خلاقیت، اون نیاز تحمیل کردن خودمون بر جهان و تغییر دادن جهان یه بخشی از طریق هنر و از طریق ادبیات میتونه روان نژندی تولید کنه. و اگر روان نژندی رو زبان تولید میکنه، شما با زبان میتونید اون روان نژندی رو درمان بکنید. یعنی باید برای زبان طرح داشته باشیم، بگیم این مپ زبانی این آدمه، مپ زبانی جایگزین باید چیزی باشه. حالا یه موقع هم باید یه آدمی رو شما احساساتشو ممکنه بخواید تعمیق کنید، همیشه لازم نیست که احساسات یکی رو ضعیفش بکنید، گاهی میخواید احساسات یکی رو شدید بکنید، میگید که مثلا میدونی این کاری که داری با اون میکنی شبیه چی میمونه؟ شبیه اینونه که تمام زندگی اون آدم رو با قیر داغ پر میکنی. اینجا بخواهی آدمی احساس بکنه که این که داره مثلا حق بیمه یه کارگرش رو نمیده، بفهمه داره چه اتفاقی بر زندگی کارگرش میدازه. شما یه شعر براش میخونی، حالا با این شعره این آدم احساس عمیق‌تری پیدا میکنه، احساس شدیدتری پیدا میکنه. حالا ببینید، باید خود منم میگم احساس عمیق‌تر، در حالی که نمیگیم درد عمیق‌تر، یعنی با زبان در گفتمان ما باعث میشه که ما نابودی شی یعنی عینیات رو نبینیم و یک دنیای فرضی رو راجبش صحبت بکنیم که اون دنیا رو خدای اون و آفریننده و خالق اون زبان میده.
در درمان ما استفاده به جارت میکنم
بله، ولی خود درمان هم باز در یه قالب‌های زبانی گاهی گیر میکنه، مثل اینکه مثلا زبان روانکاوی شما یه سری واژگان رو بعد از ابتدا یاد بگیرید، بعد یاد گرفتن اون واژگان به شما این باور رو میده که اونها وجود دارن. خسته نباشید، خدا نگهدار.